که چطور بتونیم مدیریت بکنیم این اشتباهات رو قطعا بسیار مهمه و در همین رابطه گفتگو خواهم کرد با جناب آقای دکتر میثم شفیعی، کارشناس اقتصادی. آقای دکتر سلام، خوش آمدید.
عرض سلام ادب خدمت آقای امیدی عزیز و همه شنوندگان دوست داشتنی رادیو اقتصاد.
ارادتمندم. آقای دکتر چیکار کنیم که کمتر اشتباه کنیم در تصمیمات اقتصادیمون و حالا اگر اشتباه کردیم چطور اینو جبران بکنیم، چطور اشتباه رو میتونیم پاک بکنیم؟
خب تو دو بخش راجع به این موضوع صحبت کنیم. احتمالاً با توجه به مجال زمان خیلی سریع بریم سراغ اصل موضوع و به جنبندی معنی‌دار برای شنونده برسیم. موضوع اول این که ما اصلا چه کار بکنیم اشتباه نکنیم. ببین اشتباه موقعی رخ میده که شما مبنای سنجش نداشت. یعنی وقتی آدم چیزی تو ذهنش نیست که بخواد نسبت به اون تصمیم بگیره، به احتمال زیاد تصمیمش پایه قبلی نداره و ممکنه تصمیم اشتباه باشه. پس باید ما یه مبنای ذهنی داشته باشیم که ذهنمون رو، رفتارمون رو با اون مبنا کنترل کنیم تا اشتباه نکنیم. به این مبنای ذهنی میگن هدف. کسایی که به این مبنای ذهنی میگن برنامه. کسایی که تو روزمره زندگیشون برای بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت دارای برنامه مشخصی هستن، یعنی میدونن که میخوان چه کاری انجام بدن، میدونن باید به چی برسن، اصولا در تصمیم گیری هاشون مبنای سنجش رو دارن، مبنای انطباق رو دارن. پس وقتی با مسئله مواجه میشن احتمال اینکه تصمیمشون اشتباه باشه کاهش پیدا میکنه و معمولا تصمیمات بهینه‌تر و سالم‌تری رو میگیرن. پس برای اینکه ما درگیر اشتباه نشیم در تصمیم گیری ها، بهترین حالت اینه که مبناهای فکری مشخص داشته باشیم تا هر موقع که در دوراهی ها، چند راهی ها یا به اصطلاح مواد ابهام قرار میگیریم، یه به اصطلاح بیس اولیه، پایه اولیه باشه که بخوایم خودمون کنترل کنیم.
پس بدونیم که چی میخوایم دیگه، این خیلی مهمه.
دقیقاً از قدیم گفتن دوست شما چرا قایت گزیر تر برد که، حالا حالا قیاس من فارغه، ولی واقعا همینه. یه کسی که آگاهانه میدونه داره چه کاری انجام میدن، میشه شما فهمیدید میدونه چی میخواد، طبیعتا احتمال بروز اشتباه تو تصمیماتش کاهش پیدا میکنه.
بله.
ما چالش ها معمولا جایی که ابهام وجود نداره و متاسفانه تو کشور ما میزان آدم هایی که هدفمند زندگی میکنن، با برنامه زندگی میکنن، به شدت دقیقا کمه، لذا اشتباهات بارز رو زیاد داریم. ولی تو تصمیم گیری اقتصادی مثلا بازار، حالا تو شاخص اقتصادی سرمایه گذاری بگیم، ما نگاه میکنیم میبینیم یه بازار بورس جذاب میشه، سرمایه میبریم اونجا، بازار ارز جذاب میشه، بازار مسکن خودرو. یعنی افراد اصولا بر اساس این هیجان هایی که ایجاد میشه تصمیم میگیرن و بعد از این تصمیم دچار اشتباه میشه. چرا؟ چون الگو فکری رو ندارم که برای یه دوره بلند مدت زندگیم باید تو چه مسیری حرکت کنم. نگاه میکنم ببینم در لحظه چه اتفاق میفته یا به اصطلاح جماعت رو کدوم سمت میرن و این تصمیم اشتباه.
بله. خب حالا آقای تو به هر شکلی ما اشتباه کردیم، چطور میتونیم جبران کنیم؟
ما معمولا تو به اصطلاح زمانی که با اشتباه تو تصمیم گیری مواجه میشیم، مثلا یک شکایت ورشکستگی، مثلا حکایت مثلا تصادف، تصور کنیم یه اتفاق ناگواری که تو ذهن آدم میفته، وقتی آدم توی همچین شرایطی منطقش حاکم میکنه، میگن جلوی ضرر از هر جلوی گیری منفعته، باید بیاد اون که تو اونجا اشتباه شده تمومه، از لحظه دقیقه پی بردن به اشتباه به بعد مشخص کنه حوزه‌هایی که مهمترن و آسیب دیدن کدوم حوزه‌ان، سعی کنه از استمرار اونها جلوگیری کنه. من به اشتباه رفتم، مثلا سرمایه‌ام رو بردم جایی که نباید می‌بردم و الان احساس میکنم که اشتباه کردم، فهمیدم اشتباه کردم. خب از اینجا به بعد، چون خیلی از ما میشینیم در حسرت گذشته این اشتباه رو ادامه میدیم، یعنی به سطح رهایی خیلی باور میرسیم و این باعث میشه میزان زیان برام بیشتر بشه،
حتی برای جبران اشتباه یه اشتباه دیگه مرتکب میشیم.
دقیقاً. چرا؟ چون حالا ما وقتی تو مواضع ورشکستگی میگیم آدمی که داره فرو میره، چی بیشتر دستو بزنه بیشتر فرو میره. یه وقتی باید استاد فکر کرد، بهشون میگن رگه های حیاتی، در حقیقت شریان های اقتصادی. این رگه های حیاتی تصمیم مهم ما، یعنی من اومدم چون برنامه اقتصادی من دارم خیلی اقتصادی صحبت میکنم و سایر حوزه رو پوشش نمیدم ولی تو سایرم قابل تطبیقم، من اومدم سرمایه گذاری اشتباه کردم، شراکت اشتباه کردم، کسب و کار اشتباه را انداختم، اشکال نداره، اشتباه طبیعیه، بخش از مکانیزم یادگیری آدمه. اما از الان به بعد باید چه کار کنم؟ این سوال مهمیه. اون چیزهایی که مهمترن، اولویت دارترن رو باید بردارم، اونها رو تو قسمت حاشیه ام ببرم و به احتمال زیاد تاوان اشتباه هم رو با مسائلی که تو اولویت های بعدی هم پرداخت کنم. مثال، من درگیر یه تصمیم گیری اقتصادی اشتباه میشم، خانوادم داره آسیب میبینه، ضربه اقتصادی هم خوردم. خیلی از آدم ها متاسفانه تو این شرایط به سطح از رهایی میرسن یه تصمیمات به فرموده شما اشتباه تر که اوضاع رو دقیقا سنگین تر میکنه. من میگم تو این شرایط خانواده مهمتره، مثلا به عنوان مثال، اشکال نداره اون تیکر از معرض اشتباه خارج میکنن تا بتونم اثر اشتباه رو کمتر کنن. چون واقعیت اینه، خیلی خوشبینانه است ما بگیم نه اشتباه نیست، اشتباه شده شما بگو نیست و آسیب‌هاش وجود نداره. واقع بینانه اینه که همین آسیب‌ها وجود داره، همه این چالش‌ها وجود داره. اما یک آدم حرفه‌ای تو دقیقه زمانی که چالش‌ها به شکل میگیره اولویت‌هاش رو حفظ میکنه، مهمترا رو حفظ میکنه و سعی میکنه اثرات اشتباه رو ببره به سمت مسائلی که اولویت
کمتر داره. آره، یه پرانتز هم اینجا باز کنیم. بعضیا هستن تو زندگیشون کلا هیچ کاری انجام ندادن، بعد میگن خب ما اشتباه هم نکردیم، اشتباه نداشتیم تو زندگیمون. متأسفانه خب این اشتباه نداشتنه به خاطر اینکه اصلا اقدامی نکردن. صحبتتون با این افراد چیه؟
از قدیم گفتن دیگه، دیکته دقیقا نوشته نشده که خطا نداره، اشتباه نوشته بشه. و این نکته خیلی مهم ما داریم دیگه، میگه هم مثلا که میگه آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید. خیلی فرق هست بین آدمی که حرکت نمی کنه تا اشتباه نکنه، چون ما داریم دوستانی که ریسک نمی کنن یا اصلا حرکتی نمی کنن تو حوزه اقتصادیشون از ترس اینکه اشتباه نکنن. خب از قدیم گفتن به اصطلاح شما وقتی حرکت میکنی دو تا پوان از دست میدی، 6 تا پوان گیرت میاد. این خیلی بهتره که شما 4 تا مثبت باشی تا اینکه صفر بمونی. ما متاسفانه الان تو جوانامون داریم میبینیم، تو بچهای دوستان که برای حالا مشاوره مراجعه میکنن میبینیم، درصد ریسک پذیری پایین بعضی از دوستان باعث میشه انقدر اینا به سر رخوت ایجاد کنن که طرف مثلا 10 سال از عمر کاریش گذشته و هنوز نتونسته یه زمینه شغلی بر خودش پیدا کنه. چرا؟ چون میترسه اگه وارد شغل بشه یه خطایی مرتکب بشه. خب سوال من اینه، اگر 10 سال قبل 4 تا شغل امتحان کرده بود، 3 تاش هم باب تبش نبود، با 4 میتونست الان 6 سال کار کنه، 3 سال کار کنه. پس این آینده نگری ما به ما این ایده میده و باور این که اشتباه بخشی از زندگی هر آدمه، بخشی از وجود هر آدمه. همه ما با اشتباه یاد میگیریم. یه مثالی ما سر کلاس به دوستان میگیم، امیدی جالبه، میگیم آدما یاد میگیرن یا از روزگار یا آموزگار. فرقش هم فقط اینه که روزگاری خود درد داره یاد میگیری.
چقدر زیبا.
شما از روزگار یاد میگیرید، تاوان اشتباهات تو روزگار ازت میگیره، بهت یاد میده.
چقدر زیبا. آقای دکتر خیلی ممنونم.
در گرو به تجربه.
خیلی ممنونم.
لذا توصیه اینه که بریم به سمت اینکه تجربه کنیم و ریسکین شجاعت پذیرش اشتباه رو داشته باشیم.
بدونیم چی میخوایم، بریم دنبالش، حتی اگه اشتباه هم داشته باشیم مطمئن باشیم اگه دو تا گل هم خوردیم 4 تا گل میزنیم. این خیلی مهمه که بتونیم دستاوردی داشته باشیم، ولی خب چه بهتر تا جایی که امکان پذیره دقت بکنیم که اشتباه نکنیم. در پایان برنامه بعد خدافظی کنم آقای دکتر، باتون بفرمایید اگه فرمایش دارین کوتاه.
سریع بگم، یه مثلا آلمانی میگه یه پایان وحشتناک بهتر از وحشت بی پایانه. آره، ما همیشه درگیر ترس از اشتباه نکردن باعث میشه که پیشرفت نکنیم. خیلی اطلاع نکنم در خدمت شما.
زنده باشید آقای دکتر شفیعی، از شما خیلی ممنونم. برنامه رو با این کلام از حضرت علی علیه السلام به پایان برسونیم که می‌فرمایند فایده عبرت آموختن رهیابی و رستگاری است. متشکرم از همراهیتون با عصر اقتصاد. خداحافظ.
شناخت سهم بازار تولید، گفتگو با استادان اقتصادی، مقابله با کالا و خدمات خارجی، توسعه مهندسی اقتصادی، تعامل، هم‌اندیشی، بازتاب ایده‌ها، یک دیباچه شنیداری اقتصاد. رادیو اقتصاد.
ثروتمند کوچک.
به نام خداوند بخشنده مهربان، خدایی که عاشق تمام بچه های دنیا است. سلام و صد تا سلام، 1300 تا سلام به شما بچه های خوب. حالتون چطوره؟ امیدوارم حال شما هم مثل من خوب و خوش باشه. آماده این بریم سراغ قصه امشب؟ آفرین، پس منتظر بودین. اسم قصه‌ای که میخوام براتون تعریف کنم، قصه پول پیدا کردم. بله، پول پیدا کردم که خانم پریا جمالیان زحمت کشیدن و این قصه رو برای شما دختر پسرای کوچولو با عشق نوشتن. پس بریم سراغ قصه. مثل همیشه باید بگم یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربون هیچ کس نبود. قصه امشب ما درباره یه پسر کوچولویه به اسم آقا سعید. آقا سعید قصه ما خیلی پسر باهوش و مهربونی بود. پدر سعید خیلی زحمت کش بود. اون هر شب زباله های توی کوچه و خیابون های شهر رو جمع می کرد و باعث پاکیزگی شهر می شد. سعید خیلی به پدرش افتخار می کرد چون اون بسیار آدم زحمت کشی بود. اما خب حقوق پدر سعید کم بود. برای همین خانواده سعید گاهی دچار مشکلات مالی می شدن.
نود و پنج، نود و شیش، نود و هفت، نود و هشت، نود و نو. ای بابا این که کمه. خدا
چی شده بابا جون؟
ایچی بابا جان، دارم حساب کتاب میکنم.
پس واسه چی اینقدر ناراحتی؟
خب چون حساب کتابا جور در نمیاد.
یعنی چی حساب کتاباتون جور در نمیاد؟
یعنی خرجمون بیشتر از دخلمونه بابا.
دخل چیه؟
دخل همون پول تو جیبه بابا جون. ساده بخوام بگم برات، واسه پرداخت اجاره خونه این ماه پول کم داریم. به صابونی
چی بگم؟
هیچی. خدا بزرگت، آدم اگه تلاش کنه بالاخره جور میشه. اصلا شک ندارم جور میشه. به مو میرسه پاره نمیشه. یعنی خدا به وقتش دستمونو میگیره. خیالت راحت.
بله بچه ها، با اینکه پدر سعید آدم خیلی زحمت کشی بود، آدم ساده و خوبی بود، ولی گاهی پولش کم می آمد. ولی اون هیچ وقت ناامید نمی شد. می رفت بیشتر کار می کرد و بالاخره کسری خرج خونه رو جور می کرد. اما اون ماه شرایط فرق می کرد. 4 روز بیشتر به مهلت اجاره خونه نمونده بود و بابای سعیدم اصلا پول نداشت. اون نمی دونست باید چی کار کنه. تا اینکه یه اتفاق غیر منتظری رقم خورد. سعید یه روز که داشته از تو کوچه‌شون رد می شده، یه کیف پول پیدا می کنه و بعد تند و سری میره خونه و اونو به باباش نشون می ده.
بابا، بابا، بابا.
چیه؟ چی شده؟
از تو کوچه یه کیف پول پیدا کردم.
از تو کوچه یه کیف پول پیدا کردی؟
بیا ببین بابا، ببین کیف پول پیدا کردم.
ای باشه داد نزن بابا. بابا باشه داد نزن.
بابا ببینم. بابا بازش کن ببین چقدر توش پوله.
حالا عباستا شلوغ نه، ببینم کجا افتاده.
سر کوچه کنار چرخ زباله. انگار وقتی یکی میخواست زبالهاشو بندازه دور، اشتباهی کیف پولش هم از دستش افتاده. بازش کن دیگه بابا.
آخه وای خدایا،
چقدر پول؟
باورم نیست.
اینا همش پوله؟
بابا چی گفتی؟
اینا همه پوله؟
آره پسرم، فکر کنم خدایی بود، ده 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 دوازده میلیونی بشه بابا جان. چیکار کنم خدایی؟
یعنی چقدر؟
یعنی خیلی پول.
یعنی میتونه باش اجاره خونمونو بدیم؟
آره بابا جان، اجاره شیش ماه میتونیم باش پرداخت کنیم بدیم.
یعنی میتونیم اون دوچرخه یا که من دوست دارم بخریم؟
بابا دوچرخه تو رو میشه قدی، چرخیاتی مامان تو میشه قدی،
اصلا
مسافرت هم میتونیم، خیلی پوله بابا جان، اصلا میتونیم. نمیدونم ولی آخه
بابا میشه. بریم خرجش کنیم. من میگم اول از همه بریم کباب بخوریم.
ای خدایی اینجوری حرف میزنه از قلبم درد.
بریم
بابا جون. الهی بمیرم برای
بابا.
آخه نمیشه که نمیشه که با عجله تصمیم گرفت. مگه این پول مال ماست که بخوایم خرج؟ خیلی کارا میتونیم بکنیم ولی مال ما نیست بابا جان.
من پیداش کردم.
میدونم پولی واسه ماست که برای درآوردنش زحمت کشیده باشیم، عرق ریخته باشیم، خسته بشیم. این پول مال یه کسی است که اون عرق ریخته، زحمت کشیده، گمش کرده. شاید الان دل تو دلش نیست، منتظر یکی پولو پیدا کنه ببره بهش بده.
یعنی شما میگه خرجش
نکنین؟ نه بابا جان، کار درست نیست، حرامه. باید صاحبشو پیدا کنیم بابا. نمیتونم، باید صاحبشو پیدا کنیم.
بله بچه ها، پدر سعید با اینکه خیلی 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 زیاد به اون پول احتیاج داشت ولی خرجش نکرد، چون اعتقاد داشت که این پول یه امانته و اونها باید صاحب اصلی پولو پیدا کنن. واسه یه همین پدر سعید تمام جیبای کیف پولی رو که پیدا کرده بودن گشت تا شاید یه نشونی، آدرسی، چیزی از صاحب کیف پیدا کنه، اما متاسفانه هیچ نشونی پیدا نکرد.
نه خیر نیست، نه کارت شناسایی، نه اسمی، نه آدرس، هیچی نی، فقط همین یه تیکه پول بابا جان.
یعنی الان میتونیم واسه خودمون برش داریم و خرجش کنیم؟
معلومه که نه. درسته که کیف پول اسم و آدرس نداره، کارت ملی، شناسنامه، هیچ چیزی نداره که بندازیم تو صندوق پست، ولی بالاخره یه صاحب که داره.
خب لابا صاحبش نخواسته انداختتش دور.
مگه میشه بابا؟ کی اینا به پولا دور میریزه؟ مگه پول بادآورده؟
ها چیزی، اگه ما این پولو خرج کنیم صاحبش از کجا میخواد بفهمه کار ما بوده؟
از هیچ. بابا جان چطور
میخواد وقتی نمیفهمه چه اشکالی داره ما این پولو خرج کنیم؟
بابا جان درسته که صاحبش متوجه نمیشه، ولی خدای بزرگ میبینه که ما کار بدی کردیم. این پول دست ما امانته، اگه ما برا خودمون خرجش کنیم خب گناه داره، کار درستی نیست.
یعنی چی گناه داره؟
یعنی اینکه خدای بزرگ از دست ما ناراحت میشه. تو دوست داری خدا از دست ما ناراحت بشه؟
نه، ولی خب نمیدونیم صاحبش کیه، چطوری باید پسش بدیم؟
من یه فکر خوب دارم سعید.
چه فکری؟
الان میریم مغازه سر کوچه، میگیم روی یه برگه بنویسه یک عدد کیف پیدا شده، شماره خونه رو مینویسیم زیرش، مال هر کی از خودش بیاد بگیره. اون وقت این برگه رو تو تمام محله ها و کوچه های بالا پایین و اینا خیابونا اون مینویسیم، میچسبونیم به دیوار.
اگه یه نفر به دروغ بگه مال من از کجا متوجه بشیم؟
نه بابا، چرا دروغ آخه؟ اولا کاری نداره، میگیم نشونی کیف پولو بده. مثلا این کیف پول الان قهوه‌ای رنگه، میگیم کیف پول چه رنگی بود؟ میگیم خب چقدر توش پول بود؟ میگیم اصلا کارشناسایی داشت یا نداشت؟ بالاخره میفهمی. شاید بگیم مثلا یه میلیون تو کیف من پول بوده. خب این 12 میلیون بابا جان.
باشه بابا جان، پس بریم.
بریم.
بله بچه ها، اون روز عصر سعید و باباش رفتن مغازه سر کوچه و از صاحب مغازه خواستن که براشون روی برگه بنویسه که یک کیف پول پیدا شده. بعدش هم یه چسب خریدن و رفتن تمام اون برگه ها رو به دیوار چسبوندن. مثلا یکیشو زدن جلوی در مسجد محل، یکیشو زدن جلوی در بقالی، یکیشو زدن جلوی در نونبایی. خلاصه این که کاری کردن که اگه صاحب کیف مال اون محل بود، یعنی رفیق و بچه محلشون بود، متوجه بشه. اما بعد از این که برگه ها رو چسبوندن، تلفن خونه دم به دقیقه زنگ میخورد.
بله بفرمایید. بله بله، ما کیف رو پیدا کرد. قربونت برم، مال شماست. یه نشونی بابا جان بده دیگه. خب اگه درست گفتی معلوم میشه مال شماست یا نه؟ چه رنگی؟ قرمز؟ یه کیف زنونه؟ نه قربونت، نه نه، اصلا این اون نیست. خداحافظ.
نشونی اشتباه داد.
آره بابا. بله. بله؟ درسته، رنگی که قهوه. خب چی؟ یه ذرم به مشکی میزه. خب آره. خب. شما اول بگو چقدر توش بول لاشتی بابا جا. 100,000 تومن. آقای کاش این مال شما بود، میدادم بهت خوشحال میشدی، به یه زخمی میزدی. ولی نه نه، این کیف اصلا مال شما نی. آره رنگو درست گفتی ولی مابقی رو اشتباه. خداحافظ. نه مال شما نی.
اینم نبود.
نه بابا داری کلک میزه، من میفهمم بابا جان.
بله بچه، صدای زنگ تلفن یه لحظه هم قطع نمیشد، انگاری همه ی آدم ها کیف پولشون رو گم کرده بودن. نمیدونم، شاید هم گم کردم. تا شب نزدیک به 100 نفر 105 نفر تقریبا تلفن کردن، ولی هیچ کدوم صاحب اصلی کیف نبود که نبود، چون همه نشونی ها اشتباه بود. یه روز گذشت، دو روز گذشت، سه روز گذشت، ولی صاحب کیف پول پیدا نشد که نشد. از اون طرف هم فردا زمان پرداخت کرای خونه بود و بابای سعید نتونسته بود پول کرای خونه رو جور کنه. اون با خودش فکر کرد شاید بشه اون پولو بده بابت کرای خونه و بعد که پول دستش اومد بذاره سر جاش. اما به خودش گفت اگه همون روز صاحب اصلی کیف پول پیدا بشه خب چی کار کنه؟ چی بگه؟ چطوری بهش بگه پولو بی اجازه خرج کرده؟ برای همین تصمیم گرفت که باز هم صبر کنه.
بابایی میگم ما تا کی باید صبر کنیم که صاحب کیف پول پیدا بشه؟
قربونت برم که تو اینقدر پیگیری بابا جان، بالاخره پیدا میشه.
اگه پیدا نشد چی؟ اون وقت این پول واسه ما میشه؟
نه بازم گفت نه نه نمیشه. اون موقعی که مطمئن شدیم صاحبش بر نمیگرده باید ببریم بدیم به یه آدم فقیری نیازمندی کسی.
ای بابا تلفن زنگ خورد، شاید این یکی صاحب کیف پول باشه.
نمیدونم، خدا کنه. الو، بله، بفرمایید. سلام علیکم. خوبم قربون شما، این نشونی چیزی بده ببینم. خب درست تا اینجاش. بله قهوه‌ای که همچی به مشکی میزنه، قهوه‌ایسو. خب یه نشونه دیگه ای چیزی بابا جان بده دیگه. آیا زیپ کوچولو داره که خرابه؟ خب اینم درسته. ببخشید چقدر تو این کیف پول بوده؟ ببینم مال شما بوده یا نه، چون نزدیک 100 نفر کیف به زنگ گم کردن، همه تلفن میکنم میگم مال ماست. میخوام ببینم دقیق چقدر پول بوده؟ 12 میلیون توش تراول هم هست. اه بله فهمیدم. مثل که سعید بگو مثل که مال خودشه بابا جا. میدی 12 میلیون زیب بشم خرابه؟ خرابه ای سوستم. آره آره. آقا این آدرس خونه ما رو لطفا یادداشت کنید قربونتون. آبا آره آره، خیابون جنیداری، کوچه اقتباسی، یه کوچه کوچولوی دیگه همش اسمش ترجمه است. آره قربونت، خداحافظ.
بله بچه ها، سعید و پدرش با صبر و تلاش صاحب کیف پول رو پیدا کردن. وقتی اون آقا اومد جلوی خونه سعیدینا برای تشکر از اونها بهشون 1,000,000 تومان پول داد. به این کار میگن مژدگونی. پدر سعیدم اون 1,000,000 رو گذاشت برای اجاره خونه. البته نمیخواست قبول کنه، ولی خب با اصرار اون آقای محترم بالاخره قبول کرد. اینجاست که آدم متوجه میشه هیچ کار خوبی بی جواب نمیمونه. پدر سعید با اینکه خودش به اون پول بسیار بسیار نیاز داشت، ولی حاضر نشد پول دیگه ای رو، پول شخص دیگه ای رو، امانت کس دیگه ای رو خرج کنه. و از اون طرف خداوند بزرگ هم کمکش کرد و مشکلش حل شد. ما آدم ها باید یاد بگیریم که وقتی چیزی رو پیدا میکنیم فکر نکنیم مال خودمونه. حالا هر چی که میخواد باشه، اون صاحب داره. اول از همه باید سعی کنیم صاحبش رو پیدا کنیم. خیلی خوب دختر پسرای گلم، وقت برنامه ما تموم شد، قصه‌مونم تموم شد. باید بگیم قصه ما به سر رسید، کلاغه به خونش نرسید. تا یه قصه دیگه همه تونو به خدای بزرگ میسپارم. خداحافظ.
فقط 8 روز دیگر فرصت داری تا شمش طلا برنده شوی.
شما میتونین بسته های وات های طلایی بروکس رو
با تخفیف ویژه از الکتریکی های سراسر کشور خریداری کنین
و یا با ارسال عدد 1 به سامانه 3075116 و یا تماس با تلفن 021-75116 این محصولات رو با تخفیف ویژه و ارسال رایگان دریافت کنین با قید قرعه. علاوه بر شما و یکی از اعضای خانوادتون، حامیان طرح و یکی از اعضای خانوادهش نیز معادل مجموع وات هر بسته گرم شمش طلا برنده می شوند.
وات های طلایی بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
الهی عم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعون في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا ذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان. الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله
هشتگ خبر.
ساعت 21 اینجا تهران، شبکه رادیویی اقتصاد. افزایش بی حساب و کتاب جوجه یک روزه